محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أبو القاسم محمد. سلام عليكم. السلام عليكم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای اشکبری.
خیلی خوش آمدید. ممنون. عذرخواهی میکنم دیگه شروع کنیم با اجازه. قرآن رو خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت حضرت آقای اشکبری.
آقای علی اکبریان و جناب آقای سررامی غیر. اهلا
وسهلا. ما گفتیم که حضور شما رو ببینیم. با اجازه.
من قبلا بهشون گفتم. بله.
نه بیشتر احتیاط می‌کنن
دوباره. نه من گفتم که
صاحب خونه
چیزی
داره
مستنده. ما در خدمت شما هستیم. خیلی ارادت داریم با آقایون. هم جناب آقای سررامی هم جناب آقای اکبریان.
با تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا ابو القاسم محمد. این یک کرسی را با عنوان جایگاه ولایت در سکوت عمدی قانون برگزار می‌کنیم. ارائه دهنده نظریه استاد محترم جناب آقای علی اکبریان هستند و ناقدین محترم جناب آقای دکتر حکمت نیا و جناب آقای سید علی حسینی اشکبری. همچنین از حضار محترم جناب آقای آصف‌آقای اشکبری که به عنوان مدیر گروه در جلسه شرکت دارند و جناب آقای سررامی که به عنوان مدیر پژوهشکده به صورت غیر مجازی در جلسه شرکت دارند و سایر حضار محترم، با توجه به اینکه وقت کمه بحث را شروع می‌کنیم و یه مقدار حدود 20 دقیقه هم از ساعت 10 گذشته و طبعاً با فرارسیدن اذان هم نمیتونیم جلسه را ادامه بدیم، ناچار وقت کمی در اختیار اساتید خواهد بود. ابتدا از جناب آقای علی اکبران میخواهم که حد اکثر دیگه در 20 دقیقه و اگه ممکنه کمتر نظریه خودشون را ارائه بفرمان. بعد در خدمت اساتید محترم ناقد خواهیم بود و صحبت های اون رو میشنویم. سپس آقای علی اکبران به اشکال ها جواب میدن و همچنین حضار محترم ممکنه در پایان جلسه سوالات یا مطلبی رو داشته باشند که به بحث میگذاریم. خدمت شما هستیم جناب آقای علی اکبریان. با توجه به اینکه وقت کمه خودتون هم طرح مسئله بفرمایید و هم بیان نظریه.
من ابتدا بپرسم اسلاید پیداست؟
بله بله، شکیده اونجا نشون داده میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. من ابتدا از اساتید محترمی که قبول زحمت کردن هم تشکر میکنم، هم عذرخواهی میکنم که نتونستم حضوری بیام در این بحث شرکت بکنم. به هر حال عذر میخوام. اون چه که ادعای این بحث هست این است که به صورت چکیده عرض میکنم، بعد دونه دونه اینها رو تفصیلی بحثش میکنم. در جامعه امروز ما اگر قانون بخواد الزام بر همگان بشه، مشروعیت این الزام به حکم ولایی وابسته است. یعنی تا به صورت حکم ولایی قانون در نیاد، این نمیشه الزام بر همگان کرد. امروز تأمین عنصر ولایت در قانون راههایی داره که وضعیت موجود ما جزء در واقع وضعیت اجمالی، فرایندی و تفصیلی ولایی بودنه، غیر تفصیلی ولایی بودن قانونه. یعنی فرایند قانونگذاری مثلا ارائه طرح در مجلس یا لایحه از سوی دولت، تصویب در مجلس و مثلا تایید شورای نگهبان یا تایید مجمع تشخیص مصلحت، این به صورت فرایندی ولایی شده دیگه. دیگه هر چی خروجی این قانون بشه عملا ولایی است، به این نحو ولایی است، به صورت تفصیلی ولایی نیست که بعد عرض میکنم. یعنی چه سکوت عمدی قانون یک روش قانون گذاری است و بار معنایی حقوقی داره. برای همین سکوت عمدی قانون هم باید ولایی باشد، ولی امروز متاسفانه ولایی نیست. حتی نظارت هم برش وجود ندارد. یعنی این نظارتی که شورای نگهبان در وضع قانون میکنه، در سکوت قانون همچین نظارتی نه از سوی شورای نگهبان نه از سوی مجمع تشخیص مصلحت وجود نداره. برای همین مجمع تشخیص مصلحت یک وظایفی رو باید به عهده بگیرد، وظایف جدید، که در واقع این مسئله نظارت بر سکوت قانون یا ولایی شدن سکوت قانون درش تأمین بشود. من دو رویکرد رو برای این بحث ارائه میدم. اول اینکه من رویکرد اعتدال در مردم سالاری دینی در حوزه قانون گذاری. مقصود از مردم سالاری دینی این است که هم مردم سالاری هم دینی، مثل جمهوری اسلامی. عواملی که باعث تأمین مردم سالاری و جمهوریت در قانون گذاری می شد این است که مردم در انتخاب ولی فقیه نقش دارند، ولی فقیهی که شورای نگهبان رو تعیین می کنه، فقها رو. مردم در انتخاب نمایندگان مجلس نقش دارند، مردم در انتخاب رئیس جمهور که می خواد لایحه به مجلس بده برای تصویب قوانین نقش دارند. اینا جنبه های تضمین جمهوریت و مردم سالاریه. اما اونچه که تضمین اسلامیت و دینی بودن این قانونگذاری رو میکنه، خود وجود ولایت فقیه، نقش شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان مخصوصا، و نقش مجمع تشخیص مصلحت هست که اینها برای تضمین اسلامیت. من به نظرم این اعتدال در وضع قانون وجود دارد، اما در سکوت قانون این اعتدال وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی نقش ولایت فقیه، نقش شورای نگهبان، نقش مجمع تشخیص مصلحت در موارد سکوت قانون ضعیفه و بیشترین نقش سکوت قانون مال رئیس جمهوره و مال مجلسه. یه نوبت اصلا به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نمیرسه. این یه رول کرده که من دارم، که میگم باید وضع اعتدالی برگردد به موارد سکوت قانون هم. روی کرده دوم این است که روی کرده این بحث فقهیه، اما نگاه به وضعیت موجود حقوقی هم داریم. برای همین امکان داره بعضی تلقی های حقوقی در این بحث تغییر بکنه، مثل اینکه مثلا شورای فقهای شورای نگهبان و اصل شورای نگهبان حیثیت نظارتی فقط دارند در تلقی حقوقی، حیثیت قانونگذاری ندارند. همچنین مجمع تشخیص مصلحت. اما امکان داره که بخشی از حیثیت قانونگذاری رو ما در این بحث فقهی به شورای نگهبان اعطا کنیم. همچنین یک پیشنهادهایی هم ما از نظر فقهی برای انطباق وضعیت موجود حقوقی بر مبنای فقهی عرض خواهیم کرد. مبانی این بحث اینه: یک مبنای اصلی داره و اون اینکه ولایت عامه فقیه، که ولی فقیه این ولایت رو داره، شامل شأن قانون ولایت بر قانونگذاری هم میشه. تمام نظریه‌ای که من میخوام ارائه بکنم مبتنیه بر همین یک مبناست. اما من یک مبانی دیگری هم به اجمال عرض میکنم که اگر اینها را هم نپذیریم باز این نظریه قابل ارائه هست، اما من به هر حال این مبانی دیگر را هم دارم، چون بخشی از این نظریه‌ای که میخوام عرض بکنم مبتنیه بر این مبانی است. یکی این که شأن ولایت بر قانونگذاری قابل تفکیک از سایر شؤون و قابل تفویض به فقیه یا شورایی از فقهای دیگر توسط ولی فقیه هست. اینا جزء مبانی است که حالا میخوام این مال اینه که ولایت رو بخوایم اعمال ولایت تفصیلی بکنیم، نه اعمال ولایت اجمالی که الان وضعیتش هست. مبنای دیگر که من اینجا به رنگ قرمز هم نوشتم که باز این رو هم نپذیری، باز این نظریه من قابل ارائه است، اما این به هر حال نظر منه، و اون این که حاکم باید بر اساس فتوای خودش حکم صادر بکند الا با عروض عناوین ثانوی، که من در یک ملحقی ادله این کسانی که قائلن که حاکم لازم نیست بر اساس خودش حکم بکند رو ذکر کردم و نقد و بررسیش کردم و اونجا اثبات کردم که حاکم باید به فتوای خودش حکم بکند، مگر در موارد عروض عناوین ثانوی که نتواند بر اساس فتوای خودش حکم بکند، اونجا اون وقت امکان این که به فتاوای دیگر رجوع بکنه وجود دارد. خب اولین بحثی که میخوام مطرح بکنم اینه که قانون باید به صورت ولایی باشد، یعنی لازم است که قانون ولایی باشد. من با دو بیان این را عرض میکنم: یکی مبنای مشروعیت قانون بر همگان، که بعضی ها میگن به مبنای وکالت مثلا مشروعیت پیدا میکنه، مردم مثلا اون نظام قانون گذاری رو وکیل میکنن که قانون وضع بکنه، برای همین وقت مشروعیت الزامه بر همگان داره. این مبنا صحیح نیست، نقد شده در فقه، من اینجا به اجمال عرض میکنم. فقط مبنای تعهد اجتماعی هست، این هم نمیتونه همه موارد رو در بر بگیره، اما مبنای ولایت چرا میتونه؟ یعنی اگر قانون به صورت حکم ولایی صادر بشود، الزام قانون بر همه مردم مشروعیت پیدا میکنه، بر همه مردم. اما مثلا در اون مبنای وکالت یا تعهد اجتماعی این گونه نیست. بیان دیگری که دارم اینه که شهروندانی که مخالف قانون هستند، اینا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اونهایی که فتوای مستند قانون رو قبول ندارن، اجتهادن یا تقلیدن معتقدن که اون فتوایی که قانون بر اساسش وضع شده است باطله، فتوای خودشون یا فتوای مرجع تقلیدشون چیز دیگریه. اگر حاکم بخواد قانون را بر اونها الزام بکنه، این جز با حکم ولایی درست نمیشه، چون حق نداره حاکم مردم را به غیر شرع الزام بکنه. خب من که شهروندم، فتوا مخالف با اون فتوای مستند قانونه، حاکم به چه حقی میتونه منو الزام بکنه که من چیزی را عمل بکنم که او را خلاف شرع میدونه، یا چیزی رو ترک بکنم که در شریعت به نظرم لازمه؟ این نمیشه الا با حکم ولایی. مورد دوم این است که حاکم بر اساس حکم شرعی نخواد قانون وضع بکنه، یعنی بخواد بر اساس عناوین ثانوی مغایر با حکم اولیه شرعی قانون وضع بکنه، یعنی الان میخواد بر اساس عنوان ثانوی، حکم ثانوی حکم بکنه. فرض هم بکنیم مثلا فتوای شهروند و فتوای مثلا اون قانونگذار یکیه، فتوای مستند قانون عین فتوای شهرونده. اما الان قانونگذار عنوان ثانوی رو احراز کرده، مثلا ضرورت نمیدونم اضطراره چی، هر عنوان ثانوی. اما شهروند میگه من این عنوان ثانوی رو احراز نمی کنم، شما اشتباه کردی در موضوع. الان اون عنوان ثانوی ضرورت، اضطرار، تزاحم، هر عنوان ثانوی دیگری که فکر میکنی آره شده، اشتباه میکنی. اگر حاکم شهر بخواد این قانون رو الزام بر این شهروند بکنه، جز با حکم ولایی نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین قانون باید به صورت حکم ولایی باشه. حالا این حکم ولایی رو کی انجام میده؟ چجوری این قانون بشه حکم ولایی؟ من سه راه رو عرض میکنم که البته عذر میخوام از دوستان ناقد، در اون جزو دو تا راه رو نوشتم، راه اول و سوم را. اما الان یه راه دیگه هم اضافه میکنم، حالا بیانش خیلی مثلا اهمیتی در بحث ما نداره، میشه اینا رو هم حذفش کرد، اما من خب چون مبنام اینه. اولین راه این است که ولی فقیه خودش بگه من اعمال ولایت میکنم به صورت فرایندی و اجمالی، میگم من این ساختار نظام قانونگذاری رو ولایی میکنم، یعنی مشروعیت مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، اینکه باید دولت لایحه بدهد یا مجلس طرح بدهد، این فرایند را ولایی میکنم. روش دوم این است که اعمال ولایت باز توسط خود ولی عام یعنی ولی فقیه صورت میگیره، اما مثلا به فقهای شورای نگهبان بگه شما فتوای منو مورد توجه قرار بدید، من وقت این که تک تک مصوبات مجلس رو بررسی بکنم بر اساس فتوای خودم ندارم، شما نظارت بکنید ولی بر اساس فتوای من، چون خودم میخوام حکم ولایی صادر بکنم. که من این روش دوم رو تو متنی که به دوستان ناقد دادم ننوشتم. روش سوم این است که اصلا ولی فقیه بیاد شأن اعمال ولایت در قانون را به فقهای شورای نگهبان تفویض بکنه، بگه آقا شما هم از جانب ائمه علیهم السلام شما هم ولایت دارید، اما چون من ولی عامم ولایتتون بالفعل نیست، من دست از این ولایت بر قانون گذاری نسبت به شما برمیدارم، شما به شما تفویض میکنم، شما از این به بعد اعمال ولایت در قانون بکنید و خود ولی فقیه دیگه اعمال ولایت نکن. این سه تا راه یه مقایسه ای هم بکنیم. در هر سه راه کار مجلس فقط بخشی از قانونگذاریه، نه همه قانونگذاری، و بخش دیگر آن اعمال ولایته که یا توسط ولی فقیه در اون دو راه اول صورت میگیره یا توسط فقهای شورای نگهبان در این راه سوم. تفاوت راه اول و دوم با راه سوم این است که در راه اول و دوم فتوای معیار در قانونگذاری فتوای ولی فقیهه، اما در راه سوم فتوای معیار در قانونگذاری فتوای فقهای شورای نگهبانه. هر فقیهی در شورای نگهبان باید به فتوای خودش رأی بده و رأی اکثریت میشه رأی اون فقهای اکثریت به عنوان مثلا حکم ولایی صادر میشه. این سه راه، راه اولش نزدیکترین راه به وضعیت موجود قانونگذاریه، یعنی ما الان به نظام قانونگذاریمون که نگاه بکنیم میبینیم ولایتشون ولایت فرایندی اجمالی اینجوریه. راه دوم که ولی فقیه به فقهای شورای نگهبان بگوید بر اساس فتوای من شما به عنوان مثلا بازوهای من، کمک من، فقط به فتاوای من توجه بکنید ولی خودم اعمال ولایت میخوام بکنم، این نزدیک به نامه رهبری در 1388 هست که در پاسخ به یکی از فقهای شورای نگهبان دادن که گفتن که هر جا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا رهبری نظری دارد باید بر اساس نظر رهبری یا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شما نظارت بکنید، یعنی فتوای رهبری معیار هست. این راه دوم نزدیک به اونه. و راه سوم نزدیک به یک تلقی حقوقی از وظایف فقهای شورای نگهبانه که فتوای خود فقهای شورای نگهبان مراد معیار هست و این تفسیری است که خود فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی در پاسخ به جناب مرحوم آقای رفسنجانی در اون سال اوائل کار دادن که این تفصیلی ترین راهه و من به نظرم این راه تفصیلی دقیق تر و بهتر از اون راه های دیگر هست. مسئله بعدی این است که سکوت عمدی قانون چیه و چه عواملی باعث سکوت عمدی قانون میشه، اهداف سکوت عمدی چیه. سکوت قانون یا سهویه یا عمدی. سکوت سهوی اونجاست که مقتضی وضع قانون بر اساس حکم شرعی وجود داره، هیچ مانعی هم وجود نداره، اما قانونگذار یادش رفته قانونگذاری کنه، کوتاهی کرده قانونگذاری کنه. من از این بحث نمی کنم. من معتقدم هر مورد از سکوت سهوی قانون که قانون باید بر اساس حکم شرعی وضع بشود، مقتضیش موجوده، مانعش هم مفقوده و الان ما سکوت عمدی و خلأ قانونی داریم، چه سکوت حقیقی چه سکوت حکمی، یعنی اجمال، ابهام، تعارض، اینا همه باید مرتفع بشه و اصلا جایی برای بقاء سکوت سهوی وجود نداره. اما سکوت عمدی چیه؟ سکوت عمدی اون جاییست که مقتضی وضع قانون بر اساس حکم شرعی وجود داره و مانعی هست، یک مانعی وجود داره که قانونگذار عمدن بر به دلیل اون مانع سکوت میکنه. این مانع چیه؟ این مانع که من در عنوان عوامل سکوت عمدی عرض میکنم اینه: یکی، عجز ناشی از ضعف در اجرای قانون، فشار افکار عمومی، فشارهای بین المللی، اینا گاه حکومت رو عاجز میکنه از اجرای یک حکم شرعی. وقت اگر این حکم شرعی رو قانونی بکنه، قانونی که نتونه اجرا بکنه، این لغو وضع قانونه، برای همین سکوت میکنه. عامل دوم، مصلحت تدرج ناشی از تعطیل برخی از احکام در جامعه است که باعث میشه برخی دیگر از احکام که فلسفهشون وابسته به اون احکام تعطیل شده است، اون فلسفهشون از بین بره و یک حالت ناکارآمدی براش پیدا بشه یا اصلا حالت ظالمانه بودن براش پیدا بشه، چون اون بخش دیگر احکام داره اجرا نمیشه و اون احکامی که اجرا نمیشه و تعطیل شده در جامعه، به هر دلیلی الان تعطیل در جامعه، اون تعطیلی باعث میشه اجرای این احکام کارآمدی کافی رو نداشته باشه یا حتی ظالمانه باشه. مثل اون چه که برخی فتوا میدن باید جامعه مثلا از مثلا مفاسد مربوط به تحریکات جنسی و شهوی اول پاک بشه، امکان ازدواج فراهم بشه، نمیدونم اقتصاد مردم رونق داشته باشه، مردم بتونن ازدواج راحت بکنن، بعد شما جرایمی که مربوط به مثلا تخلف از عفت هست اینا رو مثلا مجازات بکنید. برخی اینجوری قائلن. یا جدید العهد بودن جامعه به اسلام، که پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل جدید العهد بودن مردم خودش بعضی اموری رو که معتقد به صحتش بود ازش کوتاه اومد تا مردم آرام آرام، یعنی در مقام اجرا یک مرحله تدرج در احکام اسلام. یا مسئله تزاحم، به هر حال اینا همش هم جز عناوین ثانوی است. حالا وقتی قانونگذار سکوت عمدی میکنه، دو تا هدف داره. یه هدفش این است که حکم شرعی رو اجرا نکنه، چرا که اجرای حکم شرعی در چنین جامعه ای به دلیل اون عواملی که عرض کردم دارای مفسده است. بنابراین حکم شرعی رو تبدیل به قانون نمی کنه و سکوت می کنه تا اون حکم شرعی رو فعلا بگه اجرا نمی کنه. هدف دوم این است که در برخی دیگر از موارد سکوت عمدی است، این است که می خواد در سایه سکوت قانون حکم شرعی رو اجرا بکنه. این در مواردی است که تصریح به قانون مفسده داره، اما اجرای حکم شرعی مفسده نداره. تصریح حکم شرعی در قانون یک مفسده داره. یا اینکه اگر یه فتوای واحدی رو معیار قرار بده مفسده داره و حاکم شرع میخواد که قضات بر اساس فتاوا به صورت دستشون باز باشه که فتاوای متعدد را بر اساس مثلا مواردی که متخاصمین اومدن بهترین فتوا، کارآمدترین فتوا یا مثلا عادلانه ترین فتوایی که در خصوص اون مورد اون نزاع متخاصمین هست رو انتخاب بکنه و فتوای واحدی رو نمیخواد در این زمینه بگه. اینجا هم سکوت میکنه. حالا بر اساس این دوتا هدفی که من عرض کردم، اون جایی که میخواد حکم شرعی اجرا نشود، من تطبیقش میکنم بر اونچه که امروز تلقی های حقوقی هست و من این تلقی حقوقی رو پیش فرض میگیرم، گرچه که مخالفانی هم دارد اما من معتقد به این هستم. من خودم تفسیر قانون رو اینجوری برداشت میکنم. این رو به عنوان فرض، علل فرض دارم عرض میکنم. در حقوق کیفری، در مواردی که جرم انگاری نشده است، یک حرام، یک حرامی که تو شریعت دارای مجازاته اما تو قانون جرم انگاری نشده، این رو، این از مواردی است که قانونگذار میخواد حکم شرعی اجرا نشود، که این منطبقه بر اصل 36 قانون اساسی است که میگه حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد. نمیشه به موجب حکم شرعی کسی رو مجازات کرد. تا قانونی نباشد نمیشه مجازاتش کرد. در قانون مدنی، اون جایی که میخوایم بر اساس فتاوا و منابع فقهی در موارد سکوت قانون قضات به فتاوا رجوع کنن، قضات به منابع فقهی رجوع بکنن که بر اساس اصل 167 قانون اساسی است، در کل حقوق مدنی و در حقوق کیفری در غیر جرم انگاری، یعنی در موضوعات و نحوه مجازات، اون چه که جرم انگاری شده اما تو موضوعش یه ابهام و اجمالی هست، توی نحوه اجرای ابهام و مثلا اجمالی وجود داره یا تعارضی وجود داره که همش هم سکوت حکمیه، هیچ کدومش سکوت حقیقی نیست، تو این جاها هم باید به فتاوا یا به منابع فقهی رجوع کرد. خب بعد از این که ما گفتیم قانون باید ولایی باشد، میگیم سکوت عمدی قانون هم باید ولایی باشد. تو پرانتز خیلی مختصر اینجا نوشتم، یا دست کم مشمول نظارت قانونی باشد، که متاسفانه حتی نظارتش هم امروز وجود ندارد. به دو بیان عرض میکنم که چرا سکوت عمدی قانون باید ولایی باشد یا دست کم مشمول نظارت قانونی باشد، یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت درش نظارت بکنه. بیان اول این است که سکوت عمدی قانون در حکم قانونگذاری است، چون آثار حقوقی و بار معنایی داره. همون دو معنایی که عرض کردم، دو هدفی که عرض کردم، قانونگذار میخواد اون حکم شرعی اجرا نشود یا میخواد بر اساس فتاوای متفرق و متعدد، حتی به دیوان هم میگه حکم رأی وحدت رویه صادر نکنه، که این مثلا متعدد باشه، یعنی دست قضات باز باشه، اینا بار معنای حقوقیه. و همچنین به دلیل قوانین بالادستی، مثل همون دو تا اصلی که قبلا عرض کردیم، اصل 36 و اصل 167، اینا نشون دهنده این است که سکوت عمدی قانون خودش در حکم قانون گذاری است. بیان دوم الزام آوری بر قضاته. سکوت قانون دست قاضی را میبندد و او را ممنوع میکند که بر اساس حکم شرعی حکم بکنه و قضاوت بکنه، در مواردی که مثلا جرم انگاری نکرده. اگر یک مجازاتی، یک حرامی را که شریعت براش مجازات تعیین کرده، چه حد چه تعزیر، قانون عمدن سکوت بکند، اینجا داره به قاضی اینجوری الزام میکنه تو حق نداری حکم شرعی را اجرا کنی، یعنی اون مجازاتی که در شریعت هست حق نداری اجرا بکنی. این الزام بر قاضی که حکم شرعی را انجام نده، این یعنی باید ولایی باشه، و الا حکومت چه حقی داره دست قاضی رو ببنده و بگه تو حق نداری به حکم شرع عمل بکنی؟ جز با اعمال ولایت موارد سکوت قانونی مشروعیت پیدا نمیکنه. دوم، در جواز قضاوت قضات بر اساس فتاوای مختلف در فرضی که قاضی مجتهد نیست. این یه نوع خلاف اصله. اصل در جامعه این است که قوانین وحدت رویه داشته باشه، وحدت موقف داشته باشه از قضاوت در جامعه. اگر جامعه رو بگی هر قاضی به یه فتوایی حکم بکنه، این قاضی به یه فتوا، اون قاضی به یه فتوایی دیگه، این خلاف اصله. اگر یه همچین خلاف اصلی میخوای انجام بدی، اینجا به هر حال اعمال ولایت میخواد. بنابراین سکوت قانون باید ولایی باشه، یا دست کم اون نظارت های قانون گذاری رو که شورای نگهبان و مجمع تشخیص داره داشته باشه. در حالی که ما الان عرض میکنیم که مسیر سکوت قانون امروز نه مشمول ولایت، نه مشمول نظارت. چرا؟ الان وضعیت سکوت قانون چجوریه؟ یکی این که دولت لایحه‌ای که میدهد یا طرحی که مجلس میدهد درباره یک حکم شرعی سکوت کرده باشه، حکمی که مقتضی این که تو اون لایحه یا طرح باشه داره، مقتضی این که اون حکم شرعی در اون لایحه یا در اون طرح باشه وجود داره، اما دولت عمدن میاد سکوت میکنه، اون حکم شرعی رو تو لایحه خودش نمیاره، اون حکم شرعی رو مجلس تو طرح خودش نمیاره. بعد ما میبینیم که اون لایحه، ببخشید، روش دوم این عدمه. من این رو اجازه میخوام که برش گردونم. اینو من نوشتم تصویب لایحه، بعد نوشتم عدم تصویب لایحه. فرض بکنید که
فرض یکم بله. جمع بفرمایید، چون
الان تمام یک اسلاید دیگه دارم، یک صفحه دیگه مونده. دولت اومد تو لایحه خودش حکم شرعی رو آورد، یا مجلس حکم شرعی رو آورد، اما تو مجلس اون لایحه یا طرح تصویب نشد، اون حکم لایحه، اون حکم شرعی رو از لایحه یا طرح حذفش کردن. ببخشید اینا الان وضع موارد وضع قانون من دارم عرض میکنم. دولت لایحه میده، مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان نظارت میکنه و تأییدش میکنه در صورتی که مغایرت نداشته باشه با شریعت. اگر مغایرت داشته باشه مجمع میاد تاییدش میکنه. اما در سکوت لا، سکوت قانون، یا دولت لایحه نمیده یا مجلس تصویب نمیکنه. وقتی مجلس تصویب نکرد، اصلا نوبت به شورای نگهبان نمیرسه که فقهای شورای نگهبان یک نظارتی، یه اعمال ولایتی، هیچی. حتی نوبت به مجمع تشخیص مصلحت هم نمیرسه که اون عناوین ثانویه را که اقتضاء سکوت دارن درش نظارت بکنه و بگه مثلا من تشخیص دادم که الان عنوان ثانویه است، باید سکوت بکنی. نه، دولت و مجلس خودشون کار رو تمام میکنن و نوبت مجمع تشخیص نمیرسه، نوبت به نگهبان نمیرسه. برای همین من سه تا پیشنهاد دادم. یک، مجمع تشخیص مصلحت موارد سکوت عمدی قانون را در قوانین موجود احصا کند، وجود و عدم عوامل سکوت قانونی را در شرایط زمانه برای هر مورد بررسی کند تا ببینه در صورتی که احراز عوامل سکوت در هر مورد شد و درستی اقتضائش که باید مثلا تو حقوق کیفری یا مدنی به اون اقتضایی که گفتیم باشه، اگر که احراز کرد با اشراب عنصر ولایت آن را مشروع کند، و در صورت عدم احراز عوامل مجلس را الزام به وضع قانون کند. الان شورای مجمع تشخیص این الزام را نداره، نمیتونه مجلس را الزام کنه به وضع قانون. دوم، باید اختیار لغو قوانین مصوب را که همه مراحلش انجام شده در موارد احراز عوامل سکوت قانونی داشته باشه. یعنی مجمع تشخیص مصلحت بیاد بگه آقا این قانونی که وضع کردید الان باید لغوش کنید. سوم، این که به دلیل اینکه این عواملی که باعث سکوت عمدی قانون میشه عوامل ثانوی و موقت هستند، رصد دائمی بکند مجمع تشخیص مصلحت که آیا اون عوامل هنوز هم هستند یا نه. اگر عوامل هنوز هم هستند، سکوت قانون ادامه داشته باشه. اگر دیگه اون عوامل مرتفع شده و حکومت تونسته اون عوامل را، یعنی اون فشارها، اون ضعف ها، اون تدرج، اون تزاحم رو برطرف بکنه و دیگه الان قانونی کردن حکم شرعی مانعی نداره، دیگه الان اون سکوت رو بشکنه و مجلس رو الزام بکنه که قانونی وضع بکنن. الحمدلله رب العالمین.
بله، بسیار متشکرم از جناب آقای علی اکبریان که بحث خود رو ارائه دادن. با این حال از نظر زمانی وقتمون خیلی کمه. اجمال حرف ایشون، یعنی خلاصه حرف ایشون اینه که در مواردی قانونگذار سکوت میکند، یعنی در قانون ما ماده قانونی نداریم، در صورتی که برای این سکوت هیچ نظارت ولایی نمیشود. و وقتی ما میپذیریم که قانون فقط با ولایت مشروعیت پیدا میکند، در موارد سکوت قانونی با مشکل مواجه میشیم و پیشنهادهایی مطرح کردن. در ادامه جلسه باز از اساتید محترم عذرخواهی میکنم چون وقتمون کمه، در ربع ساعت نقد بفرمان که ما بتونیم به یعنی تا از آن جلسه را تمام کنیم. در خدمت شما هستیم جناب آقای اشکبری، انشالله در ربع ساعت نقد خودتون رو بفرمایید، بعد در خدمت آقای دکتر حکمتنیا خواهیم بود و سپس سوالات اساتید.
اولا خدمت شما ارشاد استفاده کردیم، بسیار پژوهش علمی و محققانه و از جناب آقای اکبریان هم همین نه و همین سطح انتظار هست و مرد فاضل و محقق دانشمند. تشکر میکنم، خیلی پژوهش بسیار با اهمیتی. اگر ما یه نقدی میکنیم خدمت شما عرض شود که یا نکاتی رو نقد که این نکاتی رو متعرض میشم خیلی اجمالا و مختصر برای اینکه خدمت شما عرض شود برای خودم روشن بشه. اولا در رابطه با سکوت، خب خود شارع هم خدمت شما عرض شود که بر حسب آنچه را که ما در روایات اینها داریم، اسکت و اما سکت الله عن، خدای تعالی در یه بخشی از چیز خودش ساکت شده. اعتماد ما این سکوت عمدی هم کرده دیگه، سکوت سهوی هم نبوده دیگه، عمد است. و اعتماد ما و اینکه فرمودن اسکت و اما سکت الله عن در رابطه با همون احکام است و اون چیزهایی که اعتماد ما بودید میشده بیان بکنن، اما خدای تعالی حالا مصلحت تسهیل است یا هر نکته دیگری هست، بر اساس اون خدای تعالی و ائمه اطهار به تبع حکم خدای تعالی سکوت کردند و سکوت میکنند. حالا نکتهش هرچی میخواد باشه. و این که فرمودید خدمت شما عرض شد که در رابطه با نقش مردم در حاکمیت و این حرفا، خب این همون نزاعیه جا داشت، یعنی اشاره به همین نکته که البته در بطن مطالب شما هست، ولی تصریح به این که همون آیا مردم نقش مقبولیت دارن یا مشروعیت دارن، همون نزاع معروف الواز بمود، این مسئله مهمیه و مرکزیه که نقش مردم چه مقدار هست. خب اگه کسی برای مردم نقش مشروعیت رو قائله الواز بمودید، خب این فرق میکنه. خب البته معلومه که اون مبنا مورد پذیرش نیست، قبول دارم. اما و این نکته ای که فرمودید که این مثلا فرق بفرمایید این چیزی رو که بیان فرمودید در رابطه با خاصیت سکوت عمدی قانون و نقش ولایی، فقط دستاورد فرق کنید نظریه ولایی و ولایت فقیه است این حرفا و با نظریه وکالت و تعهد اجتماعی سازگار نیست، این یک کمی جای تأمل داره. چرا؟ چون که ممکنه اونها هم بر اساس همون مبانی که وکالت را برای او مشروعیت قانونی قائلن بگن که در رابطه با نقش سکوت عمدی قانون هم همونجور توجیه کنن. حالا توجیهشون مورد پذیرش ما قرار نگیره مسئله دیگه ایه، اما اینطور و همچنین تعهد اجتماعی اونها میتونن اونها هم اون رو خدمت شما ارشد توجیه کنم. و اینکه در لابلای فرمایش شما که حکم ثانوی رو حکم شرع تلقی نشده، این محل تعمله. حکم ثانوی هم حکم شرعه، منتها حکم ثانویه که البته ما در یک جلسه که در تهران چند پیش بود، اصلا ما حکم ثانوی به اون معنا نداریم، مثلا ما از بیخیر پلش زدیم، همش حکم اولیه، منتها شرایط که تغییر میکنه خدمت شما تلقی ثانویت پیدا میکنه. علا کل حال حکم ثانوی هم حکم شرع، این که بگیم که حکم ثانوی حکم شرع نیست، این هم یک کمی جای تأمل داره. بعد در رابطه با احراز موضوع که یک شبهه ای فرمودید بساط در اون مورد، احراز موضوع در مربوط با اون کسی که مکلفه، خب در موارد حکم ولایی وقتی که حکم به دست خدمت شما هست و تشخیص حکم برای ولی هست، احراز موضوع هم با اوست، به مردم مربوطی، به سایر مکلفین مربوط، یعنی مکلف ولی فقیه، او احراز موضوع میکنه. اینم شبهه احراز موضوع هم داشتید در اونجا. اینم یک نکته. یک نکته دیگه مختصری هم عرض کنم که خدمت شما عرض شود، سکوت سهوی نباید باشد، غیر از این که خدمت شما سکوت سهوی نیست، چون که قانون گذار، چون که معصوم نیست، و خدمت شما عرض شود که و همین انسانهای عادی هستند خالی از عصمت، سکوت سهوی بله در رابطه با ائمه و احکام واقعی شرع بله، و اگر اونجا بخوان قانون گذاری هم بکنن که همون احکام شرع قانون است در چارچوب خودش، سکوت سهوی معنی نداره در اونجا. اما نسبت به قانون گذاری ما و خدمت شما این به حساب فرایند قانون گذاری، طبیعیه که سکوت سهوی میتونه وجود داره و وجودم داره، اما اینکه نباید باشد یا اگر پیدا شد باید رفع بشه مسئله دیگه. و نکات ویژه دیگه ای که من همچون که فرمودن خدمت شما ارشد اکتفا میکنم و عنان سخن رو به دست اساتید دیگه میسپرم. و اما در این حال در نهایت بازم تشکر میکنم از بسیار پژوهش بسیار عالمانه و محققانه جناب آقای اکبریان.
بسیار ممنونم، مطالب مفیدی را در زمان کمی ارائه فرمودید. با تشکر از شما در خدمت ناقد محترم دوم جناب آقای دکتر حکمت‌نیا هستیم که نظر خودشون را بیان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتداعا تشکر میکنم از علی اکبریان که هر جلسه بالاخره یک سوزنی به این نظام حقوقی ما میزنه. هر دفعه چی بیاد
شرمندم آقای
و به خاطر این ذهن نقاد و خلاق خودشون مباحث خیلی مفیدی رو مطرح میکنن. و تشکر میکنم از دوستان دفتر جناب آقای دکتر آقا بابایی، از دوستان ارجمند و همچنین کسب اجازه میکنم از آقای اشکبری عزیز. خب مسئله ای که آقای علی اکبریان مطرح کردن در بد و ام مسئله جالبی هست و خب تلاش هم کردن که همونطور که اشاره فرمودن این مسئله رو حل کنن و وسط پیشنهاد هم ارائه بدهن. منتها من برام سوالات اساسی وجود داره در ارتباط با فرمایش ایشان که یه سری بحثایی ما داریم در بحثای فلسفه حقوق و نظام حقوقی، یه چیزی رو از همون اول مشخص میکنیم و اون این هست که وقتی که شما میگید حقوق، منظورتون قانون یا نظام حقوقی هست؟ نظام حقوقی منابعش گسترده تر از قانونه. یه وقتی میخوای بگی مسئله در نظام حقوقی مسکوته، وقتی میخوای بگی در قانون مسکوته، این زمین تو آسمون فرق داره. اون چی که مهم هست برای یک مسئله در نظام حقوقی باید راه حل وجود داشته باشد. حالا کی این در قانون ذکر بشه کی نشه، اون یک مسئله فرعی دیگری هست. شما میدونید که اصلا بعضی از نظام‌های حقوقی به این معنایی که ما میگیم اساسا قانون گذاری ندارن ولی نظام حقوقی دارن. یعنی شما بر اساس همون اصل 167 قانون اساسی نظام حقوقی رو توسعه میده، یه قانون جزءشه، ولی مواردی که به هر دلیلی سکوت و خلع و اجمال باشد در مقام قضا، در مقام قضا، چون حالا من تفصیلش رو بحث خواهم کرد، شما به منابع، به فتاوای معتبر یا منابع معتبر مراجعه کنید. یعنی نظام حقوق اعم از قانونه. شما همه بحث رو آوردید رو قانون و فکر کردید که حالا اگر سکوت عمدی در قانون بشه ما مثلا یک گرهی حاصل میشه. نه، اینجوری نیست. اولا نظام حقوقی باید تفکیک داده بشه از قانون. دو، ما یه بحثی آقای علی اکبریان داریم که شما اساسا وارد قوانین، دو سه تا قانون رو شمردید در مقام قضا بیشتر بحث کردید، با حال اینکه اهمه. بله، قوانینی که اعتبار بخش به یک نهاد حقوقی هستند. برای شما مثال میزنم، مثلا فرض کنید که ما یه جایی اراده دولت رو در مثلا پذیرش شرکت سهامی عام با یک نفر، این تشریع قانونی میخواد، هم مبانی فقهی میخواد و اعتبار بخشه. حالا این اعتبار رو چطور میدهن؟ این بحث شرعی به این معنا نیست و حتی اگر یک فقیهی هم بگه من به لحاظ نظری به این اعتبار میدهم، منظورش این هست که دعوت میکند دولت اسلامی را که بر این مبنایی که من میگویم هم اعتبار بده، ولی اعتبارش، فتواش به درد نمیخوره، فتواش مشروط به شناسایی حاکمه. مثلا مقام معظم رهبری در حوزه مالکیت فکری خودشون میفرماید به قوانین مراجعه شود. چرا به قوانین مراجعه شود؟ میگه اعتبارش به اعتبار دولت هست. این یعنی من میگم دولت اگر اعتبار داد، من به لحاظ فقهی میگم میشود اعتبار داد، ولی چه کسی باید اعتبار بده؟ دولت باید اعتبار بده. این حالا سکوت عمدی بکنه، خب اعتبار نداده دیگه، نمیخواست اعتبار بده، وجهی هم نداشته اعتبار بده، سیاست مصلحتی هست. پس قوانین هم مختلف هست. نکته سوم، مشکلی که فرمایش اساسی آقای علی اکبریان هست، ببینید ما آقای علی اکبریان، چون این رو در فلسفه حقوق اگر مراجعه بکنید میگن تفاوت است بین الزام و تنفیز. الزام بحث فلسفیه، تنفیز بحث مصلحتی هست. شما تفکیک بین الزام و تنفیز رو بکردید که الزام یعنی تنفیز، بعد هیچ نظام حقوق الزام رو به این معنایی که شما میگید نمیدونم مردم یا فلان، نه، الزام فلسفی یعنی محاسبه اقتضاعاته، اقتضاعات قاعده رو حساب میکنن، میگن در اینجا این قاعده اقتضا دارد که الزام شود، یعنی من میتوانم دیگری را بر انجام یک حکمی الزام کنم. این الزام فلسفیه. اون چیزی که شما داری بحث میکنی این که آیا دولت این الزام رو تنفیذ بکند یا نکند. این دو تا مقامه. کدام رو میخواید بحث کنید؟ تنفیذ رو میخواید بحث کنید؟ الزام رو میخواید بحث کنید؟ اینها جدا اگر نشه، بعد شما رفتید سراغ الزام و حال اینکه اصلا بحث شما تنفیذه. یعنی الزام رو ما از منابع شرعی به دست آوردیم فلان، ولی حاکم به دلیلی میگه این الزامی که اقتضاء قاعده هست، شناسایی هم میشه در حوزه فلسفه حقوق کرد و و و، من تنفیذش نمی کنم، این الزام رو اجرا نمی کنم. تنفیذ یعنی حکم به اجرا دادن. الزام نه، الزامی بحث کاملا فلسفی. رضا قاعده حقوقی تعریف میکنیم، میگیم قاعده حقوقی، قاعده حقوقی نه حکم قانون. قاعده حقوقی قاعده ای هست حاکم بر روابط اجتماعی دارای الزام که الزام آن توسط دولت تنفیذ می شود یا شناسایی می شود، تنفیذ می شود. شما بحثتون تنفیذه، بحث تنفیذ اصلا کلا از این ماجرایی که میگی متفاوت هست. نکته بعدی که وجود پیدا چیز شد، ببینید بحث قضا رو هیچ موقع اینجوری بحث نکنید. قضا آقای علی اکبریان مسئلهش کاملا بحث ترافق، یک، بحث مجازات، اینها سیستم هاش متفاوته. وقتی که اینا یه جا میاد بحث میکنید،
چرا ما میگیم بر احکام قضایی نظارت مجلس وجود نداره؟ نه اینکه نظارت برش وجود نداره، نه، ماهیت نظارت قضایی از سنخ قضا هست، لذا سلسله مراتب سلسله مراتب قضایی براش تعریف شده. یعنی حکم بدوی داریم، حکم تجدید نظر داریم، دیوان عالی کشور داریم، نظارتش به اون صورت تأمین می شود و ارتباطی با این قضیه پیدا نمی کنه. قضات بر اساس ساختار نظارت، حتی در حوزه‌ای که اگر عمدی هم باشه، اگر درست مراجعه نکرده باشه، نظام حقوقی کامله، درست مراجعه نکرده، نظارت هم صورت میگیره، میره مراجع بالاتر تجدید نظر میشه، میره دیوان عالی کشور تجدید نظر میشه. اینجور نیست که ول و رها باشه و اینجور که شما گفتید که یعنی ول اینها، نه اصلا ول نیست، نظام قضایی که ول نیست. نظام قضایی کشور یک چارچوب معینی داره، بله، تو اون چیزی هم که شما مسلم گرفته فی اول بحثان که آیا اصل 167 قانون اساسی مشمول امور جزایی فتاوای معتبر می شود یا نمی شود، این اول بحثه، شما مفروض گرفتی، اونایی که تفسیر کردن به این اصل 167 ماده اصل 37 جمع کردن اینها رو. حالا شما اینجور تفسیر میکنی، خب اون یه حرفی هست، اشکالی هم نداره، ولی میخوام بگم اینا اول بحثه. لذا بحث خدمت شما عرض کنم که امور قضایی رو از این عنوانها بخواید استفاده کنید، مشکلاتی ایجاد میکنه برای ما. اگر بیاید حالا من صرف نظر، پس من اولین بحثم این هست که شما نظام حقوقی رو از قانون تفکیکش نکردی. آیا ما اساساً میتونیم این اصطلاح رو به کار ببریم؟ عمد در قانون گذاری آیا به معنای خلع در نظام حقوقی هست یا نه؟ این رو شما هیچی بحث نکردی و به نظر من اشکال اصلی کار شما هم همین هست که بین این دوتا تفکیک نکردی. بحث قضا رو کاملا باید یه جور دیگه بحث بکنیم. ما حوزه قضا یا حوزه ترافعات یا حوزه مجازات هاست که شما البته یه جای این رو از هم جدا کردی، ولی کل اینها بر اساس حوزه خودتونم فرمودید. اما در حوزه خدمت شما عرض کنم که در حوزه مجازات ها بر فرض این که اصل 37 مقدم بداریم بر اصل 167 که بحث نظام حقوقی هست، این بحث مطرح میشه که اساساً اجرای مجازات چون ما در حوزه بحث قضا فقها هم به درستی بحث کردن، اجرای مجازات ها رو ذیل امر به معروف و نهی از منکر بحث میکنن، نه ذیل باب قضا. باب قضا باب ترافعاته، ولی نظام مجازات ها رو وقتی که بحث امر به معروف و نهی از منکر تمام میکنن، چون اعمال مجازات ولایتش فرق میکنه با اعمال قضا، ولی زهای خوی اینا هم که بحث میکنن در دو جا بحث میکنن. باید ببینیم که اساساً در کجا قضات اعمال ولایت میکنن، کجا نمیکنن. اعمال ولایت بر اجرای مجازات، این متفاوته. شما ممکن هست بگی حدش این، مثلا این بحثی که الان میکنن، خود دست ولی فقیه آیا در اجرای مجازات در زمان غیبت باز هست یا نیست؟ نمیخوام بگم حکم وجود نداره، میگن اعمال مشکل داره، یعنی شرطش محقق نیست. لذا بحث مجازات ها کاملا بحث متفاوتی هست و قاطی هم نکنید، بحث قانون گذاری نیست. بله، ما قانون وضع میکنیم که اعمال بکنیم، یعنی ولایت در اعمال، نه ولایت در تقنین و جرم‌انگاری. این دو تا بحث رو کاملا باید در سر جای خودش جدا جدا بحث بکنیم. خب پس این هم، یا مثلا آیا مجازات تعذیرها چه مقدارش از باب امر به معروف از نهی از منکر هست، چه بابش از باب تعذیر، چه بعد از باب اصلاح و صلاحیت به اصلاح امور، اینها هر کدومش اختزاعات متفاوتی داره. امر به معروف و نهی از منکر، حالا اگر حاکم ولی فقیه نمیتونه بگه من میرم اعمال امر به معروف و نهی از منکر میکنم، حاکم میگه آقایون دولتی ها شما امر به معروف و نهی از منکر وظیفتونه، الان قدرت دارید، عده و عده دارید، مؤثر هست؟ میگن مؤثر نیست. میگن ما نمیتونیم، پولشو نداریم، امکاناتشو نداریم، نیروشو نداریم. حالا شما بگید سکوت عمدی کرده، نه، من میگم برو عده و عده جمع کن بیا. بابا امر به معروف و نهی از منکر قانون گذار، یعنی قانون مجازات بر اساس امر به معروف و نهی از منکر، تشخیص این که چه کسی صلاحیت دارد، اون وظیفه عام حکومت رو ولی فقیه تشخیص میده، اما وقتی که میخوایم امر به معروف و نهی از منکر رو اعمال کنیم، اون کسی که میخواد کار رو انجام بده باید اول نظر بده، بگه من این توانایی رو دارم، این قدرت رو دارم، این عده و عده رو دارم، امکانات رو دارم. بسیاری از این قوانینی که الان اجرا نمیشه، خب این که میگن قانون رو باید رئیس جمهور تنفیذ بکنه، میخوان بگن آقا قانون رو ما نوشتیم خیلی خوب، تو نیرو داری اجرا کنی، بودجه داری. میگن مثلا قانون فلان اجرا نشده، خب میگه آقا بودجهشو بدید من اجرا کنم. یک ماده قانونی در یکی از کشورها یه شرط گذاشتن تو قانون، 10,000 کارمند استخدام کردن برای اجرای شرط، 10,000 کارمند برای اجرای شرط قانون استخدام شد. بله قانون وضع کرده، خب امکان اجراش کو؟ قانون از باب امر به معروفه، از باب اجرای حدوده، از باب تعذیر، از باب تعدیب. خب اینا هر کدومش حکم جداگانه ای داره. باب تعذیب رو کی باید شروع کنه قانون گذاریش رو؟ باب تعذیر رو کی باید شروع کنه؟ باب امر به معروف نهی از منکر رو کی باید شروع بکنه؟ اینکه شما میگید که مجمع تشخیص مصلحت بیاد بگه بله آقا ما میخوایم امر به معروف نهی از منکر کنن، خب برن بکنن، برن عده و عدهشو بیارن دارن.
یعنی بالاخره سکوت عمدی در همه این موارد متصبر فرض کنید منحصر به قضا نیست، بر فرمان شما مکینه، اما سکوت عمدی ممکنه متصبر
نه متصبر نه. هست منتها به معنای این نیست که یعنی هر کدامش میخوام بگم شما باب رو باید جدا کنید.
در این کلیتی که قانون میتونه در اون مورد سکوت عمدی داشته باشه.
بله حالا میخوام لایحه بدیم، خب دولت میخواد لایحه امر به معروف نهی از منکر بده، از اول اعمال میگه من قدرت ندارم، مجمع تشخیص مصلحت میگه تو بی خود میکنی، میگه من قدرت ندارم. نتیجه حرف آقا اینه دیگه، میگه نظارت بکنه. لایحه دولت میگه آقا من
میگه مثلا ایشون مرادش ظاهرا اینه که میگه
نمیگه الزام به قانون گذاری کنه،
در وقتی که نمیگه چه قانون نمیگه، وقتی که ادعو عده نداری چیکار بکنی، تکلیفش رو معین کنه. ایشون میخواد اینه بگه
خب اون که برنامه ریزی هست، خب قانون گذاری نمیشه،
میگه قانون تکلیفش رو معین کنه.
نه اون که
مثلا بگه که مثلا فران جایگزین رو انجام بده، منظورشون
نه حالا توضیح بدن. بله آقای
ما میگیم آخون
دیگه، آقای اشکبری که اشکال نداره،
مستثنیات اگر آخوندی نکنیم به درد نمیخوریم.
لذا من میخوام بگم که حرفم این هست که هر کدوم از اینها
اخذم خیلی مظلوم داره واقعا میشه.
آره نه اشکال نداره، این عادت داره به حرفای من. اختزاعات اینها متفاوته. لذا من در مجموع بعد هم یه وقتی شما میخواید تفسیر قانون حقوق موضوع رو بکنید، تفسیر قانون اساسی بکنید، نه با تکلیف، یه وقت میخواید اصلاح قانون اساسی بکنید، اینها هر کدومش حساب کتاب‌های خاص خودش رو داره. یعنی شما از تفسیر قانون شروع می‌کنی به اصلاح قانون اساسی منجر شد کاره. شما باید مشخص کنی من می‌خوام نظری بحث کنم، ما تکلیف خودمون رو می‌دونیم. اگر شما می‌گفتید من نظری، مثلا این بحثا رو مطرح نمی‌کردم، بحث هم این بود که آیا نظام شرعی فقهی ما که صرف نظر اصلا قانون‌گذاری موضوع نداره، فتوا هست و مرجعیت تقلید است و حاکم نسبت چطور سنجیده می‌شود، اونو یه جور بحث می‌کردیم. بعد با آقای اشکبری خلاصه
بله یعنی عمده این که برای چای چاره ای ندارم این دکتر بگم که چه ضرورتی داره که اعمال ولایت تفصیلی باید باشه، اعمال ولایت اجمالی کافی هست، چه ضرورتی داره که ولی فقیه برای ما اعمال ولایت کنه حتما تفصیلی باید باشه و اجمالیش هم کافی.
بله این یک. دو این که شما میخواید در چارچوب قانون اساسی صحبت کنید.
بله.
تکلیف من روشنه. بعد با شما میخواید با توجه به بحثای فلسفه حقوق بحث کنی، بازم تکلیف من روشن، میدونم با شما با چی کار کنم. یا نه میخوای بگی که آقا من میخوام قانون اساسی ایران ناقصه، تو چارچوب جمهوری اسلامی با پیشفرض‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی این رو بحث کنم. بعد ما میگیم که خب شما تکلیفتون اینجوری میشه، اگر اینجور بخواید بحث کنید، این اشکال اصلا این نیازی نیست، این راهکار وجود داره، اصلا این اشکال وجود نداره، لذا پیش‌فرض‌های موضوعیتون روشن نیست که نظری هست، فقهی هست، در چارچوب قانون اساسی هست، حقوقی متناسب با نظام جمهوری اسلامی هست. این رو من در مجموع متوجه نشدم. به لحاظ بحثای فلسفه حقوق هم شما خودتون میدونی که اساساً بحث تنفیذ و قانون و نظام حقوقی و سکوت و اینها اساسا این مدل بحثی که شما کردید وجود نداره آقای علی اکبریان عزیز. در این حال خیلی هم زحمت کشید، ما هم استفاده کردیم، فهمیدیم که اینجوری هم میشه بحث بکنیم، ولی با بحث شما من اونسی نگرفتم و فکرم نکردم، یعنی اینقدر اینور اونورش هنوز چاله و چوله وجود داره که اگر بخوای بحث بکنی یه جلسه مفصلی ما باید رو بند بند این بحث کنیم با هم.
خب بسیار ممنونیم از جناب دکتر حکمتنیا که طبق شیوه همیشه ایشون بحث را فروعات متعددی مطرح کردن و جای تأمل و بحث داره. خب برای اینکه آقای علی اکبریان در پایان هم به نقدهای اساتید محترم جواب بدن هم به سوالات دوستان که ممکنه مطرح باشه، اگر اجازه بفرمایید من سوالات دوستانم بگیرم بعد و آخر وقت در خدمت شما خواهیم بود که جواب بدید. از جوای سررامی میخوام که اگر نکته‌ای دارند بیان بفرمان.
من تشکر میکنم از آقای علی اکبریان و اساتید معظم ناقد. فکر میکنم به همین مطالبی که مخصوصا آقای دکتر حکمت‌نیا مطرح کردن برسند، وقت شاید برای همون هم کافی نباشه، لذا همین نکات که ایشون گفتن حلاجی بشه یا بالاخره یه مقداری بحث بشه کافیه و یعنی وقت بیشتر نیست، ولی زمان مزاحمت نمی‌کنه، هرچند این سری یادداشت کرده بودم.
خب متشکرم. بله بسیار ممنونم، تشکر. در خدمت شما هستم. اگه برای نکته‌ای دارید بفرمایید. خب پس شما هم نمی‌دونم و حالا ادب اقتضا می‌کنه که ما بله شما مورد خاصی نه جناب فیروزی. خب من هم فقط یه نکته برای اینکه حالا چون هیچکی
دارن اینها میخوان ببینن که تو کشتی من و آقای اکبری
نه خب جالبه ما هم اتفاقا میخواییم
کشتی نیست آقای
آره ما از بحث های علمی حیاتی
میخوان ببینم اصلا کشتیه یا یکی میخواد شهید بشه کشتی شهیدی.
خب فقط من یه نکته رو اشاره میکنم، حالا گذشته از اون فضای وسیعی که جناب دکتر حکمت‌نیا مطرح کردن، در همین فضای قانونگذاری هم گاهی ما با سکوت یعنی عجیب قانون مواجهیم. مثلا در جایی که ولی دم صغیر باشد، قانونگذار در یه جا میاد، یعنی سال 62 میاد تعیین تکلیف میکنه، سال 75 میاد این تعیین تکلیف ها بر میداره، اصلا نمیگه که اگه ولی دم صغیر بود ما تکلیفمون چیست، دوباره سال 92 میاد وضع میکنه. یک مسئله ای که واقعا دادگاه ها را گیج میکنه که حالا باید منتظر باشن این بالغ بشه بعد نشه بعد اختلاف آرا هم داریم. یه مواردی هم این چنین است، یعنی قانونگذار یک قانونی را که اصلا مصلحت در رفعش نیست گاهی بر میداره که آدم گیج میشه که چرا این اتفاقا
نه سلسله مراتب قضایی هست، اونجا میره فتاوای معتبر مراجعه میکنه نه. میره تو سلسله مراتب بعدی تجدید نظر اگر اعتراض شد بررسی میشه میره دیوان عالی کشور میخواد پخته بشه بس.
آره اختلاف آره خب یعنی
بله نه سکوت قانونه، سکوت نظام حقوقی نیست آقای دکتر آبابایی. سکوت قانون نظام حقوقی تکلیف رو روشن کرده، فتاوا هم توش وجود داره، راه حل هم وجود داره، راه حل بررسی اعتراضات هم وجود داره، سلسله مراتب قضایی.
بله تو حالا بررسی قضایی که نشون های
بله میگه شما چرا راه حل آسان‌تر رو انتخاب نکرده، اونجا راه حل آسان‌تر رو گفته بحث به نظر من هنوز پخته نیست که من میتونم یه راه حل واحد
و دوباره برمیگرده به اون نظر اولش و این رفتو
برگشت تو همین نظام های حقوقی همینه.
با همین از اساتید محترم ممنونم، در خدمت شما هستیم جناب علی اکبریان و با توجه به اینکه به اذان هم نزدیک میشیم امیدوارم بحث رو یه جوری جمع کنید که انشالله قبل از اذان جلسه را به پایان ببریم. در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از اساتید محترم ناقد، از حضوری که بحث رو دنبال میکنن استفاده کردیم. من نکاتی که گفته شده است رو از جناب استاد محترم جناب آقای اشکوری شروع میکنم. اول فرمودند که شارع هم در بعضی از موارد سکوت کرده، یعنی مثلا اسکتوا اما سکت الله رو مثال زدن. من بحثم در جایی است که حکم شرعی هست شارع سکوت نکرده، مقتضی این که قانون بر اساس این حکم شرعی هم وضع بشه هست، یعنی مثلا از احکام عبادات نیست، این حکم شرعی جزء امور اجتماعیه مثل احکام اجتماعی اسلامه، نه مثل مثلا عبادات که اصلا مقتضی وضع قانون در اونها وجود نداره.
می‌خواستم بگم مشروعیت، می‌خواستم بگم سکوت مشروعیت داره. می‌خوام اینو بگم که میشه سکوت کرد. چرا
مقتضی هست، اما حکومت قانونگذار که یک نهاد حکومتی، یکی از نهادهای حکومتی است، تصمیم میگیرد که به دلیل عروض یک موانعی درباره اون حکم شرعی سکوت بکند، سکوت در قانون هم بکند، که بعدن حالا میگم نظام حقوقی سکوت نداره، سکوت مال قانون هست. فرمودن نقش مردم رو بگید که آیا در مقبولیت یا در مشروعیت، این الان ربطی به بحث من نداره. من اینجور میگم، اگر فتوای مستند قانون مخالف فتوای من شهروند بود، یعنی من فتوام یه چیز اجتهادن یا تقلیدن، اون فتوایی که مستند قانون قرار گرفته یه چیز دیگریست، مخالف فتوای منه. حکومت فقط با مبنای ولایت میتونه منو الزام بکنه که اون چه که به نظرم خلاف شرع ملتزمه بهش بشم به دلیل حکم ولایی، و الا با وکالت، با نمیدونم مبنای تعهد اجتماعی، اینا نمیشه درست بکنی. من یه چیزی که او رو خلاف شرع میدونم که نمیتونم بپذیرم. کی میتونم بپذیرم؟ وقتی که حاکم شرع به فتوای خودش اون رو حکم الزامی کرده باشه، وقت به فتوای من ولو غلطه، اما من دیگه حکم ولایی برم الزامی هست. بنابراین ما اصلا اینجا بحث مقبولیت و مشروعیت اصل حکومت رو نداریم. اون مال این است که اصل حکومت و حاکمیتش آیا نقش مردم درش به مقبولیت یا مشروعیت.
اینجا رو میگیم انواعی دارد آقای انواعی داره، یک پارچه بحث نمی کنید شما. انواع با تفکیک های مختلفی داده بشه و اون
حالا اجازه بدید من به اون تفکیک هایم که شما عرض کرد فرمودید خواهم رسید. آقای اشکبری فرمودن که حکم ثانوی رو من حکم شرع ندانستم. چرا؟ اونم حکم شرعه. من کجا گفتم حکم ثانوی حکم شرع نیست؟ گفتم قانون گذار در جایی که عنوان ثانوی رو احراز میکنه و قانونی رو بر اساس عنوان ثانوی مغایر با حکم اولی شرع و منطبقه بر حکم ثانوی شرع میخواد وضع بکنه، اگر شهروند اون احراز عنوان ثانوی رو قبول نداره، مثلا میگه شما اشتباه میکنی که الان مثلا الان این ضرورت هست، الان این اضطرار هست، اشتباه میکنی، همچین ضرورتی هم وجود نداره، خب ولو فتوای هر دو یکسانه، اما تو احراز عنوان ثانوی با هم اختلاف دارن، الزام اون حکم ثانوی از ناحیه حکومت بر مردم فقط با ولایت مشروعه و الا بدون ولایت مشروعیت نداره. فرمودن احراز موضوع در موارد حکم ثانوی با ولی فقیه، منم همینو میگم، با ولی فقیه دیگه، منم
دیگری حق نداره بگه که من قبول ندارم. من ضرورت و اضطرار رو هم حاکم باید تشخیص بده.
بله باریک الله، منم همین میگم.
حق نداره بگه که من قبول ندارم.
حالا شما ولایت رو بردارید، اجازه بدید اصلا همچین ولایتی وجود نداشته باشه، با وکالت میشه درستش کرد. الان وکیل گفت وکیل مثلا وکیل
اگر نظریه وکالت بگه که احراز وکلا کافی است، التفات فرمودید، اونم همون.
نه نه نه، الان 60% مر یک کسی رو یک مثلا مجلسی رو وکیل کردن، اومدن گفتن که آقا شما احراز موضوع کن، اجازه بدید، گفتن شما اون 40% دیگه قبول
قرارداد اجتماعی وارد و مسئله دیگه یه که بالاخره چیکار میخواید بکنید نسبت به اقلیتی که اشکال مبناییه. به این اگر کسی پذیرفت
همون اشکال مبنایی اینجا هم هست،
قرارداد اجتماعی ملتزم میشه به تمام تبعاتش، ملتزم باید بشه به تمام تبعاتش. اگه کسی
چه جوری وقتی ملتزم میشه خلاف شرع عمل کنه، با خلاف شرع عمل کنه،
اون برای اون خلاف شرع نیست.
خب من میگم اشتباه میکنه، این خلاف شرعه.
وکالت را نمیپذیرید، نظریه قرارداد اجتماعی را نمیپذیرید، او را خلاف میدونید.
اما اون کسی که مبین به این مبنا را پذیرفته است، او براش مشروعه، او تخلف از او رو خلاف شرع میدونه، خلاف قانون یعنی میدونه، شرع یعنی قانون. حالا
خودم سکوت سهوی، خب ما بشری ممکنه، منم میگم ممکنه، ولی با سکوت سهوی را که عامل واقعی برای او نداره، یعنی مثلا سهو باعث شده که قانونگذار سکوت بکنه، اشتباه باعث شده که قانونگذار سکوت بکنه، یا یه جا تعارض قانون داشته باشه، یا یه جا قانون رو مبهم بذاره، اشتباهاً این کار رو کرده، خب این ممکنه، اما باید مرتفع بشه. من الان راجع به سکوت سهوی نمیخوام حرف بزنم، سکوت سهوی رو باید برطرف کرد و به جاش قانون وضع کرد، باید ابهام رو برداشت، اجمال رو برداشت، تعارض رو برداشت، حالا یا با رأی وحدت رویه از طرف دیوان یا مجلس قانون وضع بکنه، به هر حال باید سکوت سهوی جبران بشه. جناب آقای حکمت‌نیا فرمودن که نظام حقوقی سکوت نداره، اما قانون ممکنه در یه جا سکوت بکنه. نظام قانونی، نظام حقوقی نباید مبهم بگذاره مثلا هیچ چیزی رو. خب منم همینو میگم، منم مخالفه با این که نیستم، منم معتقدم که نظام حقوقی مشکل رو باید حل بکنه، هیچ جا نباید سکوت در نظام حقوقی داشته باشه، باید تکلیف همه چیز روشن باشه. مهم اونچه که من دارم میگم اینه، قانون نه نظام حقوقی. قانون گاه در بعضی از جاها به دلیل یک مصلحت ثانوی، مصلحت عارضی، نه مصلحت دائمی، هیچ وقت حکم شرعی این گونه نیست که همواره به طور مطلق مقتضی سکوت درش وجود داشته باشه، این قطعا اینجوری نیست، چون حکم شرعی رو خدا جعل کرده که مردم اجرا کنن. یه وقتی اجرای یک حکم شرعی دارای مفسده است، دارای مفسده اهمه از نظر شرع هم اهمه، به دلیل وجود یک مفسده اهمی ما گاه میخوایم اجرای یک حکم را تعطیل بکنیم، اجرا نه، یه حدی رو اجرا نکنیم، یه تعذیری رو اجرا نکنیم.
گاهی هم بیانش از ناحیه قانونمدار و قانونگذار و شرع ممکنه مصلحت در عدم بیانش باشه.
احسن، یا مصلحت در عدم بیانشه و فقط میخواد اجرا بکنه اما بیانش نکنه. اینو در اجازه بدید، در نظام حقوقی تکلیف رو روشن میکنه اما در قانون سکوت میکنه، یک جا در قانون نمیاره. مثلا فرض بکنید ازدواج موقت، وقتی که بحث حقوق خانواده رو اون لایحه‌ای که مربوط به حقوق خانواده است میاره تو مجلس، میبینه که اگر بیاد فروعات ازدواج موقت رو بهش تصریح بکنه، این تنش ایجاد میکنه، تصریح نمیکنه، واگذار میکنه به فتاوای فقها، تو قانون نمیاره، اما دست قضات رو باز میگذاره که قضات بر اساس فتاوای فقها بیان مباحث ازدواج موقت رو تو بین مردم قضاوت کنن، ازدواج موقت اجرا بشه در جامعه، احکامش هم اجرا بشود، اما تو قانون تصریح نشه. چرا؟ چون تصریح بهش مثلا دارای مفسده. یه جایی هم میخواد یه حکم شرعی اجرا نشه، مثل بعضی از حدود، مثلا فرض بکنید میخواد حد مرتد اجرا نشه، این حد مرتد میخواد اجرا نشه، یه وقت میتونه اینجوری در قانون بگه حد مرتد مثلا اجرا نشود، مثلا ممنوع از اجرا، یه وقت میتونه اینجوری بگه، یه وقت میتونه سیاقه را عوض بکنه در قانون بالادستی، بگه مجازات ها باید بر اساس قانون باشد، و وقتی داره لیست میکنه جرم ها را، ارتداد را تو لیست جرایم نیاره، وقتی ارتداد را تو لیست جرایم نیاره یعنی تو قانون، و در قانون اساسی هم بگه که مجازات باید بر اساس قانون باشه، معنای این دوتا روی هم، یعنی اون قانون بالادستی و این سکوت قانونی، اینه که مجازات ارتداد اجرا نشود. این پس من هم مثل جناب آقای حکمت‌نیا تفکیک کردم بین نظام حقوقی، من میگم نظام حقوقی که نباید توش سکوت داشته باشه، نظام حقوقی باید همه چی درش شفاف باشه، تکلیف همه چی باید روشن شده باشه، اما در قانون یه وقتی ما یه چیزی رو نمیاریم یا مبهم میگذاریم به دلیل یک مصلحتی. فرمودند که بحث الزام شریع، الزام در شریعت و تنفیذ مثلا دولت با هم متفاوته، شما تفکیک باید بکنی اینها رو. الزام در شریعت که داریم، تنفیذش رو نداریم، یعنی دولت میخواد اجرا نکنه. من اینجوری عرض میکنم، من اول یه نکته ای رو بگم. جناب آقای حکمت نیا خب تو اون فضای بحثی که من مطرح کردم اصلا وارد نشدن و در فضای فکری خودشون اون چه که تو ذهنشون بوده مثلا نقد کردن. من اینجوری نمیتونم من برم تو فضای ذهنی جناب آقای حکمت نیا حرف خودم رو بزنم. اینکه من بر اساس مباحث فقهی که خودم مد نظرم هست.
خب اون اشتباه هست. شما
نه، اجازه بفرمایید آقای حکمت نیا، اجازه بفرمایید. من حالا عرض میکنم که من مقصودم چیه و فکر کردم که گفتم این رو در متن. ببینید، الزام شریعت وجود داره، احکام شریعت تو فتاوای فقها وجود داره. من بحث الزام شریعت رو من اصلا مطرح نکردم، اون مال فتاوای فقهاست. فقها فتوا دادن که چه چیزهایی باید اجرا بشود. مثلا بعضی جا اتفاق فتوا هم دارن، بعضی جا اختلاف فتوا دارن. الزام شریعت هست. حکومت میاد این احکام شریعت را که در قالب فتاوا در اختیار داره میخواد اجرا کنه. خب حکومت میخواد اجرا بکنه اینها را. یه وقتی هست حکومت میبینه اجرای یکی از این احکام شریعت مفسده داره، اجرا نمیکنه. وقتی میخواد اجرا نکنه مجبور قانونیش هم نکنه، چون وضع قانون در جایی که حکومت نمیخواد او رو اجرا بکنه، یعنی میگه من نمیخوام اینو اجرا بکنم، نمیتونم، یا مفسده داره اجراش، وضعش هم مفسده داره، نباید مفسده لغوه. برای همین میاد تو اونجا سکوت میکنه و در نظام حقوقی خودش، یعنی در قوانین بالادستی خودش توضیح میده که اگر من سکوت کردم یعنی چه، یعنی تکلیف اینم روشن میکنه. پس بحث من در اجرای احکام شرعی، اجرای الزامات شرعیه هست. من فقط از اجرا میخوام بحث بکنم و قانون هم فقط در مقام قانون هم رابطش با احکام شرعیه مربوط به اجرای احکام شرعیه است، هیچ ربطی به استنباط احکام شرعیه نداره. وقتی میخواد حکم شرعی را در جامعه خودش اجرا بکند حکومت، اینجا باید قانون وضع بکنه، بگه من این احکام شرعیه را که به قانون تبدیلش کردم اجرا میکنم، اونهایی هم که به قانون تبدیلش نمیکنم، مثلا در بعضی از موارد که تو قانون اساسی یا حقوق نظام حقوقی معین میکنم میخوام اجرا نشه فعلا موقت، اونهای دیگه هم میخوام بر اساس یک رأی واحد اجرا نشه، متعدد سراغ فتاوای فقها برن فتاوا رو اجرا بکنن، هم قضات هم مردم. اختصاصی هم من به قضا ندادم در اینجا. من اصلا نگفتم جناب آقای حکمت نیا که نظام قضایی ما نظام ول و رهاست، من همچین حرفی نزدم. قضات تکلیفشون از اول تا آخر روشنه، میدونن چه باید قانون رو اجرا بکنن، احکام شرعیه رو کجا میتونن به فتاوا رجوع کنن، کجا حق ندارن به فتاوا رجوع بکنن، کاملا شفاف و روشنه. اصلا من نمیگم ابهام در اینجا وجود داره. من بحث نظارت قضایی هم نمی کنم که تجدید نظر، اصلا بحث تجدید نظر مطرح نمی کنم. من میگم قانون گذار وقتی میخواد قانون وضع بکنه، گاه احراز میکند که اجرای این حکم شرعی مفسده داره، اینو قانونی نمیکنه، یا احراز میکنه تصریح به این حکم شرعی در قانون مفسده داره، میاد تصریح بهش نمیکنه ولی اجراش میکنه. چجوری بعضی از احکام شرعی رو که سکوت میکنه اجرایی نمیکنه، چجوری بعضی دیگر را که سکوت میکنه اجرا میکنه؟ اینو با همون نظام حقوقی درستش میکنه، با همون قانون اصل 167 و اصل 37 و با اینا درستش میکنه. میگه مجازات باید قانونی باشه، بر اساس حکم شرعی نیست، بر اساس قانونه. از اون ور یه اصل دیگر هم میذاره که هر جا قانون سکوت کرده باشه قضات باید بالاخره تکلیف مردم رو روشن بکنن، نزاعها رو مرتفع بکنن بر اساس فتاوا منابع فقهی معتبر. فرمودید که این بحث تفکیک بین جرم انگاری و قانون مدنی که مثلا من فرض گرفتم این مخالف داره، منم میدونم مخالف داره دیگه. بعضیا میگن مجازات ها حتی اگر که قانون جرم انگاری نکرد باید به فتاوا رجوع کنه، منم میدونم بعضیا این حرفو میزنن، ولی من چرا این رو به عنوان فرض گرفتم؟ اولا که خودم در تفسیر قانون خودم اینو قبول دارم، ولی من این رو فرض گرفتم و در اینجا مطرحش کردم چون منطبقه بر دو تا حد سکوت عمدی قانونیه که من عرض کردم. بعضی از موارد اهداف سکوت قانون این است که حکم شرعی اجرا نشود، بعضیش این است که حکم شرعی اجرا بشود اما نه توسط تصریح در قانون. چون این تفکیک بین حقوق کیفری و حقوق مدنی در موارد جرم انگاری و غیر موارد جرم انگاری منطبق بر این دو دسته هدف سکوت عمدی است که من عرض کردم، اینجا به عنوان فرض آوردم. و فرمودید که شما بین اینکه میخوای قانون اساسی رو تفسیر کنی، در چارچوب قانون اساسی میخوای حرف بزنی، نقد قانون اساسی میخوای بکنی، ما نفهمیدیم که شما میخوای مثلا در چه چارچوبی حرف بزنی. چارچوب دو معین بکن تا ما بدونیم تکلیفمون رو با تو چجوری مثلا به حسابت برسیم. من عرض کردم در روی کرده خودم، روی کرده فقهی دارم، یعنی در فقه قانون
نداری آقای. چرا؟
چرا من روی کرده فقهی دارم؟
نه شما قانون اساسی داری بحث میکنی، چرا روی کرده فقهی؟
نه نه نه، من ناظر به قانون اساسی حرف میزنم نه بر اساس قانون اساسی. یعنی من مباحث فقهی رو توی یک فضای انتزاعی بحث نکردم، مباحث فقهی قانونگذاری را که سکوت عمدی قانون که یک سیاق روش قانونگذاری میدونم، این را آوردم در فضای نظام قانونگذاری خودمون تطبیقش کردم، ناظر بر این فضا حرف فقهی زدم، گفتم از نظر فقهی قانونگذار می تواند یا باید در بعضی موارد سکوتی کند که معناش عدم اجرای حکمه، در بعضی موارد سکوتی کند که معناش اجرای حکم بر اساس فتاوای متعدده نه بر اساس فتوای واحد. این رو چیکار، چه جوری میتونه، عواملش چه جوریه، بعد به این نهایت در تطبیقش با وضعیت قانونگذاری خودمون، وضعیت حقوقی قانونگذاری خودمون رسیدم که در نظام قانونگذاری ما عنصر نظارت بر قانونگذاری که توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص انجام میشه تو موارد قانونگذاری هست، اما در موارد سکوت قانون همچین نظارتی نیست. یعنی اصلا در سکوت قانون نوبت اظهار نظر به شورای نگهبان نمیرسد، نوبت اظهار نظر به مجمع تشخیص نمیرسد. من یه مثالی بزنم، اگر که دولت یه حکم شرعی رو تو لایحه بیاره، مجلس هم اون رو تصویب بکنه، فقهای شورای نگهبان اگر احراز بکنن که الانه به عنوان یک فقیه احراز بکنه الانه قانون کردن این حکم شرعی مفسده داره، حق نداره اون قانون رو رد بکنه. چرا؟ چون مطابقه با شریعت، حق نداره اینجا سکوت کنه، باید بگه عیبی نداره شما اینو تصویب کنید. این جزء شرح وظایف شورای نگهبان نیست که اگر اجرای یک حکم شرعی یا قانونی کردن یک حکم شرعی رو دارای مفسد دید قانون رو رد کنه، باید قانون رو تصویب بکنه چون مطابقه با شریعت. نوبت پس به مجمع تشخیص هم نمیرسه. ببین تکلیف سکوت قانون قبل از شورای نگهبان و قبل از مجمع تشخیص مصلحت تکلیفش تعیین میشه، تمام میشه، میره پیکارش. ما نظارت شورای نگهبان رو نداریم در موارد سکوت قانون، نظارت مجمع تشخیص رو نداریم در موارد سکوت قانون. اصلا این دو نهاد نظارتی و تصمیم گیری که ضامن دینی بودن قوانین ما هستن، هیچ کاره سکوت قانونن. اینا باید درستش کرد. چجوری باید درستش کرد؟ من این مشکل رو در اینجا طرحش کردم که ببین سکوت قانون الانه. شما منم معتقدم نظام حقوقی ما سکوت ندارد. نظام حقوقیمون درسته، قانونمون یه جا سکوتش اگر اشتباه بود باید این سکوت مرتفع بشه. کی باید تصمیم بگیره؟ من میگم مجمع تشخیص مصلحت باید تصمیم بگیره، چون سکوت قانون بر اساس عناوین ثانویه است. وظیفه شورای نگهبان، وظیفه مجمع تشخیص هم تصمیم گیری در موارد عناوین ثانویه، مصلحت، نمیدونم این تزاحم، این اموره. بنابراین این تصمیم گیری در مورد سکوت قانون رو باید بسپاری به مجمع تشخیص.
برای ارگانی که برای تفسیر قانون در جوری که ابهام داره کیه؟ در جایی که مرجع تفسیر قانون کیه؟
ببینید مرجع تفسیر قانون که واضحه، قانون اساسی رو شورای نگهبان باید تفسیر بکنه.
خیلی خوب.
قوانین عادی رو مجلس باید تفسیر بکنه.
در مورد سکوت هم یه جایی که سکوت کرده باید به همون مرجع که این سکوت رو چی تفسیر میکنید؟
اصلا من بحث تفسیر نمیکنم که کی باید تفسیر بکنه، که نظام حقوقی تعیین میکنه که کی تفسیر بکنه موارد ابهام را. من میخوام بگم اجازه بدید آقای اشکبری، من نمیخوام بگم کی تفسیر بکنه کی تفسیر نکنه.
خب این قانون سکوت کرده، اینجا این سکوتش چیه؟
سکوت کرده، عمدن سکوت کرده، خوبم سکوت کرده، یعنی بایدم سکوت میکرده. ولی کی باید تصمیم بگیرد اینجا باید سکوت کنیم، اینجا باید سکوتش این گونه باشد که حکم شرعی اجرا نشود یا حکم شرعی اجرا بشود بر اساس فتاوای مختلف؟ مجمع تشخیص مصلحت. نه دولت در لایحه خودش یا مجلس در طرح خودش، بدون نظارت فقهای شورای نگهبان، بدون تصمیم گیری در مجمع تشخیص مصلحت. چون اصلا نوبت به ولایی بودن هم نمیرسه در اونجا. بعد فرمودن آقای اشکبری آخر سر یه اشکالی هم بعد از آقای حکمت‌نیا فرمودن که خب چه اشکالی داره این ولایی بودن اجمالی و فرایندی غیر تفصیلی؟ من میگم اشکال شرعی نداره. الان نظام قانونگذاری ما ولایت چون نهادهای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و دولت همه تحت ولایت ولی فقیه هم، این ولایت فرایندی و اجمالی هست، این مشروعیت هست، اما به اجمال ولی فقیه در ولایی کردن قوانین حتی لازم نیست اطلاعی از قوانین نهایی شده توسط این مثلث مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و تنفیذ دولت داشته باشه، حتی اطلاع هم نداشته باشه. این فرایند خودش چون ولایی، خروجیاش همه میشه حکم ولایی. این ولایی بودن اجمالی، فرایندی و غیر تفصیلی میتونه تفصیلی باشه که دقیق تر باشه. این پیشنهاد منه، پیشنهادیه که من دارم. حالا این پیشنهاد امکان داره یه کسی بگه آقا درد سر داره، نمیدونم، هر پیشنهادی برای خودش یک امتیازاتی داره و یک مثلا فرض بکنید که یک معایبی داره، یه امتیازاتی داره. من به نظرم امتیاز این که ولایی کردن قانون به جای فرایندی تفصیلی باشد یا نیمه تفصیلی باشد، اونگونه که از اون نامه سال 8، نامه‌ای که مقام معظم رهبری در پاسخ به جناب آقای مؤمن که از فقهای شورای نگهبان بودن اونجا استفسار کردن که ما بالاخره چی کار کنیم، ایشون گفتن به فتوای من، به فتوای حضرت امام و من، هر جا نظر داریم به فتوای من باشه، یعنی دیگه به فتوای فقهای شورای نگهبان هم نباشه. که اینجا میشه نیمه تفصیلی، یعنی رهبر فتوای خودش را معیار قرار میده اما با نظارت مثلا 5 تا فقیه شورای نگهبان. این میشه نیمه تفصیلی. تفصیلی هم این است که فقهای شورای نگهبان بر اساس فتوای خودشون نظارت بکنن و اعمال ولایت هم توسط خودشون باشه. چون خودشون هم فقیه هستن. به هر حال این نکاتی بود که من میخواستم عرض بکنم و از دوستان هم استفاده کردیم. امیدوارم که این اصل این اشکال این که ما امروز نظارت و اون دقت‌هایی که برای تضمین اسلامیت قانون در موارد وضع قانون رو داریم امروز در شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت، یک روزی در موارد سکوت قانون هم داشته باشیم که سکوت قانون ما توسط دولت کارش تمام نشه، توسط مجلس کارش تمام نشه، نوبت نظارت بر سکوت قانون به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت که من به نظرم باید به مجمع تشخیص مصلحت برسه هست. اینایی هم که من عرضم ناظر به وضعیت موجوده و الا اصلا قانونگذاری لازم نیست یه مجلس داشته باشه، یه شورای نگهبان داشته باشه، از نظر فقهی ها یه مجمع تشخیص مصلحت میشه تو یه مجلس همه اینا رو تأمین کرد. اون بالا این است که شما یه نظام قانونگذاری دیگری طراحی بکنید که من اصلا نه امروز بحثش رو میخوام بکنم نه به مصلحت میدونم این نظام قانونگذاری رو انسان به هم بریزه، ولی میتونه این نظام قانونگذاری رو جوری ارتقاش بده که اسلامیت و اون دینی بودن نظام مردمی دینی و جمهوری اسلامی، این اسلامی بودن و دینی بودن در موارد سکوت قانون بیشتر تأمین بشود. این نکته بود که من بخواستم عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.
بسیار متشکرم از جناب آقای علی اکبریان که زحمت کشیدن در این کرسی ترویجی جایگاه ولایت در سکوت عمدی قانون را بیان کردن و از اساتید محترم ناقد که هر کدوم اشکالاتی داشتن مباحثی مطرح شد و در پایان هم آقای علی اکبریان سعی کردن به همه اشکالات پاسخ بدن. در این حال خب بحث علمی این اقتضا را دارد که همچنان اشکالها و جوابها جای تأمل و بحثهای بیشتری را داشته باشد و ممکنه مثلا آقای دکتر حکمت‌نیا به جوابها الان قانع نشده باشد. در این حال فرصت جلسه هم تمام است، اگر نکته خاص کوتاهی دارید بفرمایید و اگر نیست
من تشکر
به پایان ببرید.
ولی اون نکته که جناب آقای فرمودن، من عرض کردم که اصطلاحاتی که ما در دانش به کار میاریم این اصطلاحاته. شما گفتین اصطلاحات خاص خودتون، من میگم نه، شما اصطلاحات
خاص خودم حرف نزدم، اصطلاح عمومی به کار بردم.
نه به کار نبردید دیگه، الان به کار نبردید دیگه. خیلی هاش اینا اینجور که میگید نیست دیگه واقعش. شما به من بعد میگی که شما اصطلاحات خاص، میگم نه، شما روی ضابطه‌ای داری صحبت میکنی که نشکافتیش و اینها ابهامات در فرمایش شما رو خیلی خیلی زیاد کرده. و الا اصل بحث خیلی خوب هست و ما هم تشکر میکنیم از آقای علی اکبران، همیشه چیزی یاد میگیریم، مطلب یاد میگیریم و دوست ارجمند ما هستن. خب در ولی در بحث های علمی که حالا به قول آقای بابایی باید حرف بزنیم تا موضع تا روشن بشه
من هم استفاده کردم.
بله به هر حال ممنونم از جناب آقای استاد اشکبری، هم اگه نکته خاصی ندارم بس
تشکر میکنیم از واقعا تلاش فوق العاده جناب آقای اکبریان، یه مرد فاضل و دانشمند. ما اگر نکته ای میگیم از باب تذکر و چه بسا واردم نباشیم.
ما توازو میفرماییم.
بله و بله بازم ممنونم. نکته پایانی هم این که به هر حال همه
یه نکته کوچیک اجازه میدید من عرض بکنم؟
بله حسن خدمت.
ضمن تشکر از همه اساتید که حالا پایان جلسه هم هست، این مطلبی که آقای علی اکبریان گفتن که اگه شورای نگهبان یه قانونی را مطابق شرع ببینه ولی مفسده انگیز، این نمیتونه بگه که من این قانون را قبول ندارم. خواهم عرض کنم خود مفسده همطور که آقای اشکبری هم یه اشاره کردن موضوع حکم شرعی است و میتونه شورای نگهبان به عنوان اینکه مفسده هست و باید از مفسده دوری کرد این را خلاف شرع اعلام بکنه. چون این که حالا واگذار شده به عرض کنم که مثلا مصلحت مجمع تشخیص مصلحت یا نه، اون یه حرف دیگه ایه ممکنه. ولی ولذا مرحوم امام هم در ابتدایی که اون مجمع خواستن تشخیص بدن می فرمودن که نظر من این بود که خود شورای نگهبان اینها را تشخیص بده، ولی حالا که این کارو نکردن پس این مجمع رو تشکیل میدیم. این معناش این نیست که از نظر قانونی وظیفه شورا نگهبان اگر یک جای دید مفسده انگیزه که موضوع حکم شرعیه، اونجا باید بگه نه من چشم میپوشونم از این مفسده بودنش. ببخشید،
مفسده موضوع حکم شرعیه آقای سرامی؟ بله؟ من عرض بکنم اگر شورای نگهبان حکمی را، قانونی را مطابق با شریعت دونست، از نظر حقوقی آقای حکمت نیا که حقوقی هستن بفرمایند، میتونه بگه این مغایر شریعت است؟
بله، اگه مفسد انگیز باشون مفسد.
نه اجازه بدید تفسیر بکنید قانون اساسی را که احراز عدم مغایرت قانون با احکام شریعت بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
بله.
فقهای شورای نگهبان همین وظیفه را دارن. این بله. حکم مغایر احکام شریعته.
آره مغایره.
در حالی که منطبق بر احکام شریعت
تبدیل شدن این حکم الان به قانون، چون میخواد از شورای نگهبان رد بشه بره تبدیل بشه به قانون، تبدیل شدنش به قانون چون مفسده هست احراز شده، این نمیتونه بگه مخالف شرع نیست.
این تفسیر آقای سرامی همین بود، برداشت یعنی تو نام امام هم تصریح شده بود، منتها شورای نگهبان زیر بار این حرف در عمل نرفت. من از خودشونم که سوال کردم گفتم ما این رو نمیخوام ما اجرا کنم، ما فقط احکام اولیه
تموش.
ولی حالا اگه بکنن چی؟
ولی رویه هست. این آقای سرامی میگه ببینید ما رویه عملی داریم. رویه عملی همین بود که آقای سرامی هم بهش اشاره کرده. یه وقتی ظرفیت قانون اساسی داریم، من هم با آقای سرامی هماهنگ هستم، ظرفیت قانون اساسی همین اختزار رو
بعد از اصلاح قانون اساسی که مجمع تشکیل
اصل 4 اصلاح نشده.
مخاطی نداره.
این اصل 4 اصلاح نشده. گفته اختلاف
نداره.
اختلاف چی باشه؟ گفته اختلاف. اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان. نگفته وجه اختلاف چی باشه که؟
بله.
ولی خب اگر اصلاحات رو مفسد رعایت بکنن اختلاف نیفته، خب خود به خود شورای نگهبان
نمیشه.
اصلا اینجوریه.
من اونچه که عرض کردم بر اساس طلب خودم از فقهای شورای نگهبان و وضعیت موجوده و میگم در وضعیت
من سوال کردم، تایید کردم، من خودم سوال کردم گفتم چرا شما عمل نمی‌کنید؟ گفتن ما بالاخره تصمیم گرفتیم عمل نکنیم. گفتم خود دستتون
هم حالا رویه است، ولی به قول آقای دکتر حکمت ظرفیت قانون اساسی هست. خیلی خوب، متشکر. من هم تشکر می‌کنم از همه اساتید و عذرخواهم که توفیق نشد حضوری خدمت اساتید معظم برسم. التماس دعا.